سلام های گرم خدمت علاقمندان رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش مجری این برنامه با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته در مورد نیرنگ خیانت، داستانی با عنوان کلبه محبت، جالب ها در رسانه ها، گزارش فرهنگی از تخار، ضرر خوردن آبهای گازدار، راگها و مقامها در موسیقی افغانستان، یادی از عیاران کابل. اما قبل از شنیدن این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی.
الفبای سلطه تازه‌ترین مجمع شعری کوتاه حمیرا نکهت دستگیر زاده در پوهنتون هرات رونمایی و سوی استادان زبان و ادبیات مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این مجمع شعری حدود 15 سال که در قالب مضامین مختلف سروده شده است، اکنون توسط انتشارات آن چاپ و انتشار یافته است. برخی نویسندگان و اهل قلم مضامین این مجموعه را واقعیت‌ها و دردهای می‌دانند که بانو دستگیرزاده در طی بیش از یک دهه، شاید گاه با لبخند، گاه با درد دل و شاید وقت هم با اشک آن را سروده باشد. احمد غنی خسروی رئیس پوهنزه ادبیات پوهنتون هرات میگوید نکهت دستگیرزاده این مجموعه را در طی نزدیک به دو دهه در قالب موضوعات آموزشی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با زبان شعر بیان کرده است. در کنار این محمد داوود منیر مسئول انجمن ادبی هرات بانو دستگیرزاده را یک سراینده زبردست شعر معاصر افغانستان دانسته گفت اشعار دستگیرزاده حامل پیام‌های سنگین با اندیشه‌های اجتماعی، دغدغه‌های زن امروز و دیروز، بی‌سامانی‌های کشور و جامعه و درگیری‌ها و خونریزی‌ها میباشد. حمیرا نکهت دستگیرزاده در 26 ثور سال 1339 خورشیدی در کابل متولد شده است و چندین مجموعه شعری دارد. از نمایش آثار گنجینه‌های افغانستان در دو سال اخیر در چین مبلغ 1.5 میلیون دلار آمریکایی عاید به حساب خزانه دولت افغانستان وارد شده است. محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی به آژانس باختر گفت که آثار گنجینه‌های افغانستان از 5 ساحه باستانی این کشور به دست آمده است و در مجموع شامل 231 قلم می باشد و اضافه کرد که یک قسمت آثار گنجینه‌های افغانستان از ساحه باستانی تپه فلول به دست آمده است که مربوط به دوره برنز می باشد و 4600 سال ارزش تاریخی دارد. همچنان بخش دیگر آثار مربوط به آی خانم است. آی خانم شهرک باستانی است در ولایت تخار و آثار به دست آمده از این ساحه بیانگر فرهنگ یونان باختری می باشد. شمار دیگر آثار گنجینه های افغانستان از ساحه باستانی تلاتپک در 30 کیلومتری شهر شبرغان ولایت جوزجان موقعیت دارد به دست آمده است که این آثار شامل زیورات و ظروف طلایی می باشد. به همین ترتیب یک حصه دیگر آثار مربوط به قرن دوم میلادی می شود که از ساحه باستانی بگرام ولایت پروان و یک اثر هم از ساحه باستانی تپه زرگران ولایت بلخ به دست آمده است. رحیمی گفت که برای اولین بار آثار گنجینه های افغانستان در سال 2007 میلادی در فرانسه به نمایش گذاشته شد و بعد به کشورهای ایتالیا، هلند، آلمان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، نروژ، سویدن، انگلستان، ژاپن، کوریا و چین به نمایش گذاشته شده است. اقدامات عملی در راستای استحکام و حفاظت منار جام صورت خواهد گرفت. رئیس عمومی یونسکو اسناد تحقیقات متخصصان این نهاد در رابطه با منار جام را که در گذشته صورت گرفته بود، هفته گذشته در نشست با پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. و گزارش آژانس باختر به اساس تقاضای وزارت اطلاعات فرهنگ، رئیس عمومی یونسکو در افغانستان اسناد دوره‌های مختلف تحقیقات متخصصان یونسکو در رابطه با منار جام را که از سال 2007 تا 2017 میلادی صورت گرفته بود را به معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم داد. آقای باوری گفت که با استفاده از این اسناد تحقیقی آگاهی حاصل خواهد شد که متخصصان یونسکو در جریان دوره‌های مختلف تحقیقاتشان از سال 2007 تا 2017 میلادی در رابطه با منار جام چه نتایج حاصل کردند. او گفت که در نهایت با استفاده از نتایج تحقیقات گذشته و تحقیقات جدیدی که انجام می شود، اقدامات عملی به خاطر استحکام و حفاظت منار جام صورت خواهد گرفت. آقای باوری تاکید کرد که باید هر چه زودتر کار عملی استحکام و حفاظت منار جام آغاز شود. رئیس عمومی یونسکو در افغانستان از همکاری های آن نهاد در رابطه با استحکام منار جام و حفظ و ترمیم سایر آبده های تاریخی افغانستان اطمینان داد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
میگویند تقلب و خیانت در نزد شماری از کاسبان از گذشته های خیلی دور موجود بوده و کاسبان و پیشوران به اصطلاح مردم از بر و از درازی، از ارتفاع و از عمق و از وزن ترازو می کاستند و افزون از اجوره و مزدی که از ساختن و دوختن یک شی یا یک لباس به دست می آوردن، در ساختار تکنیکی آن نیز خیانت روا می داشتند و آنطوری که در قرارداد و تعهد خود وعده می نبودن صادق نبودن. بدبختانه این مسئله در شرایط امروزی با تکنولوژی مدرن عملی می شود و ما انسانهایی که اکنون در قید حیات هستیم از گذشته ها بیشتر آسیب پذیر از این گونه تقلب ها شده ایم و دلیل آن هم افزایش تنوع اشیا و ضرورت هاست. ببینید، اگر عاملان کسب و کار در گذشته از ترازو می زدن، آن هم در پیشگاه و دیدگاه خریدار بود که می توانستی حداقل 30% آن را کشف کنی و ببینی که در پله ترازو سنگ کم است و یا شاهین ترازو بالا و پایین است و امروزه چنین نیست. به طور مثال اگر پول 20 لیتر بنزین را به تانگ تیلی پرداخته باشی، 17 یا 18 لیتر بنزین اخذ می کنی و تو نمیدانی که چگونه و با چه تکنیکی به این تقلب می پردازد و همینطور در سایر بخش ها. و یا هم امروزه ترازوهای الکترونیکی در پیشتخته های دوکان ها است که هم قیمت فی کیلو و چند افغانی بودن و در مجموع جمع آن را هم خریدار و هم فروشنده می بیند و در چند سال اخیر دلخوش بودیم که جلوه تقلب از ترازو برداشته شد، در حالی که شماری از متقلبین آگاه از تکنولوژی به این هم وارد شدند که به جای 1 کیلو 800 یا 900 گرام بدهند. روزی 7 کیلو برنج خریدم، زمانی خانه رسیدم، در خانه ما هم ترازوی الکترونیکی داشتیم و در آن وزن کردم، 6 کیلو 100 گرام را نشان داد. گفتم ترازو خراب است. در دوکان بقال کوچک آدم با انصافی است رفتم و در ترازوی او وزن کردم، فکس 6 کیلو 100 گرام آمد و 900 گرام را کم نشان داد. خیانت و فساد یک رنگ نیست، طرز ها و رنگ های مختلف دارد. از 7 کیلو حدود 1 کیلو را کم دادن و آن هم با ترازویی که خریدار آن را می‌بیند، این نه تنها خیانت بلکه نیرنگ خیانت است. و جالب دیگری را شنیدم که متخصصین و یا استادهایی که در ورکشاپ ها بودند و به ترمیم این ترازوها می پردازند، این شیوه خیانت در ترازوی الکترونیکی را آنها اختراع کردند و با گرفتن پول این خدمات را بر دوکانداران خیانتکار در بدل پولی انجام می دهند. وا عجبا، پس ما نادان نیستیم، بلکه شماری از ما دانای خیانتکار هستیم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روز می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آیند را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم با آسانی به دست نمی آید. ایجاد فضای پر از محبت آن هم در شرایط امروزی برای ما گویا زنده ها چالش های خود را دارد. اما یک سلسله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضای می زیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه می خورند که چرا با این همه امکانات من چنین خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم. اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست. هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی، ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانی ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست که به این مسئله زور آزمایی دارد، وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست و بنابر آن مصرع شاعر امتیازی خوب و بد نزدی خدا اعمال اوست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم به عنوان کلبه محبت که همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
بود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه محقر دور از شهر زندگی می کردند. ناداری این زن و شوهر تا حد بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتند. مرد در صدد کار بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند، اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نحیفی و کمزوری به وی کار را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدم و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد. آن عشق و علاقه با هم دیگر بود و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر پیدا می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها می زیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت می خوردند که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت می داشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی گشاده از شوهر خود استقبال کرد و زمانی که دم مرد راست شد خانم گفت: می دانی امشب برای شام چی آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو می دانی، من که فعلا از راه رسیدم، هرچی خدا هست انشالله می خوریم. زن گفت: کم شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش می فهمم که چقدر با مزه خواهد بود. زن گفت: بله، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکهای است که با او انگشتهای خود را می خوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بی‌طاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیاور که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دائم بی حوصله هستید. هر دو با صدای بلند خندیدند. لحظه بعد خوراک آماده برای دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به یک بشقاب شله‌ای که خانمم با چی مشقت آن را آماده کرده یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کار کند که زن نیز گرسنه نماند. هم کاسی شله‌ای که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاقهای متواتر گویا که بوی این شله دیوانش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیایم شب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چی ابتکار لازم دارد؟ بیا شروع کن با هم بخوریم. مرد گفت: بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را میخوریم. زن گفت: هیچ مشکل در کار نیست. با عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده میشد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله میخوردند. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد، معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است.
در جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. یکی محمد آصف بکتاش، تحلیلگر سیاسی، یک جواب قاطع از سوی بنیانگذار کشور سنگاپور به سوال یک خبرنگار را برگزیده و در فیسبوک خود نشر نمودند که با سپاس از ایشان می خوانم. روزنامه نگاری از لیک ون یو، بنیانگذار سنگاپور، پرسید: تفاوت سنگاپور با دیگر کشورهای آسیایی جهان سوم چیست؟ لیکوان گفت: تفاوت ما با آنها این است که ما مدارس و منابع تحقیقاتی را بنا می کنیم، اما آنها فقط معبد و پرستشگاه می سازند. ما بودجه کشور را صرف تعلیم و آموزش می کنیم، ولی آنها آن را صرف ساخت و خرید سلاح می کنند. ما با رأس هرم فساد مبارزه می کنیم، ولی آنها دزدان کوچک را زندانی می کنند، اما به سردمداران فساد نزدیک هم نمی شوند. وا عجبا، کاش بزرگان ما هم بر این نارسایی ها متوجه می شدند. در این هفته یک جالب آموزنده واقعی شده در میانه یکی از شهرهای آذربایجان شرقی را از صفحه تاریخ در تصویر بانویدا نمازی برگزیده ایم با عنوان دزد بخاری. وقتی مؤذن مسجد جهت برگزاری نماز صبح وارد مسجد می شود، می بیند بخاری مسجد به سرقت رفته. سریعا موضوع را به نیروی انتظامی اطلاع می دهد. پلیس پس از بررسی مسجد نامه‌ای در محراب مسجد پیدا می کند. متن نامه چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ، من از تو دزدی می کنم، چون زن و بچه نداری که از سرما تلف شوند. لم یلد و لم یولد. از بندگان مؤمنت چیزی نصیب من نشد، حق الناسی هم برگردنم نیست. از خانه تو دزدی کردم تا طفل شیرخوارم از سرما تلف نشود. اگر وضع مالیم خوب شد، بخاری را پس می آورم. آنانی که اینجا به سوی قبله تو نماز می خوانند و دست ربنا به سوی آسمان تو دراز می کنند، اگر تمام فکرشان به عبادت با تو باشد، سرما را احساس نخواهند کرد. با تشکر، دزدستم، دنبالم نگردید، من از خدا دزدی کردم. خیلی عجیب است، در آن کشورها این حادثه سبب حیرت شده و دزد هم با سند دستنویس خود اعتراف کرده. و اما در شماری از کشورها، به خصوص در کشور ما، این نوع حادثه ها به اندازه‌ای زیاد است که از صد یک آن رسانه‌ای نمی شود و مسئولیت این نوع دزدی از مجبوری را کسی تحویل نمی گیرد و همه دزدها به نظر مردم ما دزدند و خلاص.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
افغانستان کشوری است که در آن اقوام مختلف با فرهنگ‌های متفاوت جالب، زبان‌های مختلف زندگی می‌کنند. زیست با همی در یک منطقه زمانی بهتر می‌شود که فرهنگ پذیری و تحمل یکدیگر در آنجا صورت گیرد. ولایت تخار از جمله ولایت‌هایی است که این نوع تنوع فرهنگی بین اقوام در آن به وضاحت دیده می‌شود. همکارم اجمل آریان گزارشی دارد در این زمینه که با هم می‌شنویم.
فرهنگ‌های متفاوت نباید سبب دوری و جدایی در بین انسان‌ها گردد. شماری از باشندگان ولایت تخار با اظهار این مطلب می‌گویند که انسان‌ها برای کار و همزیستی به تحمل افکار، دیدگاه‌ها، فرهنگ‌های متفاوت از دید و فرهنگ خودشان نیاز دارند و این امر می‌تواند همزیستی مسالمت‌آمیز در بین آنان را تقویت کند. این مفکوره بیشتر در بین جوانان وجود دارد. مریم بصیر، محصل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون در ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جامعه انسانی برای تقویت روابط در بین همدیگر به همزیستی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها نیاز دارد و این امر می‌تواند از راه گفتگو و تبادل فرهنگی بیشتر میسر گردد. بانو بصیر در زمین افزود:
هر انسان ممکن است دید نظر خود در مورد اشیا و پدیده‌ها داشته باشه و شاید دید با دیگران فرق داشته باشه. حالا اختلاف دید و نظر و حتی مذهب نباید سبب جدایی در بین اعضای یک جامعه شود. به نظر من تحمل نظرات و فرهنگ‌های مختلف سبب وفاق در بین مردم می‌گردد. اما عدم تحمل دید و فرهنگ‌های متفاوت از دید و فرهنگ‌های ما انسان‌ها را از همدیگر جدا می‌سازد.
مریم بصیر معتقد است که عدم فرهنگ های متفاوت از فرهنگ خود به سود جامعه انسانی نیست.
این یک امر طبیعی است و مثل ای است که یک نفر یک نوع خوردنی را دوست داره و شخص دیگر دیگر نوع خوردنی را، و یا همین طوری که چهره یک شخص از شخص دیگر تفاوت داره، دید او هم میتونه متفاوت باشه. پس هیچ فرق نمی کنه. ما میتونیم در پهلوی همدیگر به خوبی زندگی کنیم.
در همین حال باید دید که آگاهان دینی که از نفوذ زیادی در جامعه برخوردارند در این زمینه چگونه می اندیشند، مخصوصا در وضعیت فعلی که شمار زیادی از خارجی ها در افغانستان حضور دارند و همکاری آنان در عرصه های مختلف تماس نزدیک با مردم را به وجود می آورد و در بسیاری موارد این تماس ها به یک امر ناگزیر تبدیل گردیده است. این در حال است که اکثرت خارجی ها دین و مذهب متفاوتی با مردم دارند. عبدالبشیر محمدی یک تن از تحصیل کرده های بخش شریعت در ولایت تخار است و می گوید که هر کس می تواند با حفظ فرهنگ، دین و نظریات خودش با دیگران داخل روابط اجتماعی و کار شود.
در صدر اسلام هم مسلمان ها با دیگران رابطه حسنه داشتند و داخل معاملات تجارتی هم می شدند. روابط داشتن و کار مشترک با خارجی ها مخصوصا در این شرایطی که ما به همکاری ضرورت داریم کدام کار غلط نیست و با فایده ما هم تمام میشه.
آقای محمدی بیان نمود که انسان ها از یک ریشه تبارند و تنها به خاطر اختلاف نظر و فرهنگ نباید با همدیگر به مجادله های غیر عقلانی بپردازند. بقیده او افغانستان در عرصه های مختلف به همکاری های تکنیکی و مالی ضرورت دارد و گفتگوی فرهنگی سبب نزدیکی انسان ها به همدیگر می شود.
به نظر من گفتگو خوب است، هیچ نقصی نداره. هر کس می تونه فکر و اندیشه خود داشته باشه و همچنان برجش های فرهنگی یک دیگر احترام بگذاره.
این نظریات در حال اظهار می شوند که به نظر می رسد جامعه افغانستان نسبت به سالهای قبل تفاوتهای زیادی را تجربه کرده باشد. در حال حاضر موسسات متعدد خارجی در این کشور فعالیت می کنند. جامعه روسایی نیز از این تغییرات به بهره نمانده است، چنانچه در حال حاضر به نظر می رسد که روابط زیادی بین ساکنان قریه‌جات با خارجیانی که در موسسات بین المللی کار می کنند به وجود آمده باشد و این امر به باور اکثر مردم هیچ ربطی به ارزش‌های دینی و فرهنگی آنان ندارد. این تفاوت‌ها می‌تواند در جریان کار مشترک و منافعی که به بار می‌آورند نادیده گرفته شوند و چه بسا که غنای فرهنگی و آشنایی با دید و فرهنگ متفاوت از فرهنگ خودشان را به وجود بیاورد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته باز هم همکارم جاوید فیضی در مورد راگ ها و مقام های موسیقی بحث هایی دارد که با هم می شنویم.
در موسیقی شرقی چندین صد مقام وجود دارد. هر مقام از خود یک یا چند راگ و راگنی دارد. بعضی از این راگ ها کدام شعر پرمفهوم ندارند، ولی در یک راگ تمام آوازها و صداهایی که خواننده ادا می کند خیلی منظم و دلپذیر می باشد. پرزه هایی که خواننده می خواند در سایر کمپوزها کلید شمرده می شود. راگ ها معمولا کلید تمام صداهای خوشپذیر همان مقام را در یک آهنگ آورده است. بدین منظور یک هنرمند قبل از آواز خواندن راگ ها را خوب درست ادا کند تا گلو و آوازش تر و مطبوع گردد. مقام در غرب به نام میلودی یاد می شود، یعنی از 12 پرده طبیعی پیانو یا هارمونیه 5 یا بیشتر از پرده ها آواز منظم و زیبا را می کشد. مثلا مقام پاری سا ری گا ما پا دینه سا همه نر است، یعنی از سا تا سا پرده سفید. سبتک مجموعه از 12 صوت است، از سای دوبم تا سای دو زیلتر. در هارمونیه 3 سبتک وجود دارد، ولی در پیانو 6 الی 7 سبتک وجود دارد. آروی نواختن از طرف بم به طرف زیل. امروی نواختن از طرف زیل به طرف صوت بم یا آواز غور. راگ عبارت از کلید اشکال صوت ها در یک مقامند. پرزه عبارتند از نوازش در میان یک کمپوز و یا راگ می باشد. ماتره هر ضربه تال را یک ماتره می گویند. تال نواختن طبله را که موافق و موازی با آهنگ باشد و خواننده را آرام نگه دارد تال گفته می شود. اگر خواننده در میان ضربهای طبله خطا کند به نام بیله یا بیتال یاد می نمایند. تالهای طبیعی را یکلا می گویند. هر تال که به سرعت نواخته شود آن را دولا می گویند. در بعض تالها دولا با یکلا فرق دارد. یک تال دارای چندین نو یا ماتر است. در این اواخر بشریت 3 لای یک تال را اختراع نمودند که سرعت خیلی تیز دارد. سر منظم خواندن را که دلچسب باشد سر می گویند. لای آوازخانی که با تال طبله یا درام منظم و مساوی بخواند دارای لای اند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
از موسیقی و از گذشته های آن به بخش دیگر فولکلور کشور یعنی شرح کرکترها در گذشته داخل می شویم و به ایزای اوصاف کاکه ها می پردازیم. ادبیات عامیانه و روایت فولکلوری که مربوط به اقوام ساکن در افغانستان آمیخته با رسوم و عنعنات تا حدودی پذیرفته شده از سوی مردم در درازنای تاریخ فراز نشیب‌هایی داشته. زمانی مرجع تقلید شماری از مردم عوام و زمانی هم منفعت زمامداران و حکام یک منطقه را تحت تأثیر خود قرار می‌داد تا به ترک آن حکم صادر می‌شد و تا سالیان دراز با ایجاد سایر عنعنه‌های تازه به باد فراموشی سپرده می شد. از آن جمله است حیات قلندری، درویشی، کاکگی، کپتانی، شیربچگی، آقاگری و سایر اسمای مروج که و نخبه ها و آنهایی که تا پای جان از خودگذری داشتند اطلاق می شد و اصطلاح کاکه و کاکگی از اوصافی بود که دائما خار چشم سرمایه‌داران و بایهای یک منطقه و مرجع تقلید به خصوص جوانان بود. چند سال قبل در یک مقاله مختصر در آژانس خبری ثبوت خواندم که بدون تکلف به شرح کردار و پندار کاکه های کابل پرداخته بود. نویسنده در قسمتی چنین می نویسد: شادروان غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در این مورد نگاشته است که اینها در کابل به عنوان کاکه، در قندار به عنوان جوان تا قرن بیستم عمر نمودند. دوست بچه آذر، بچه بهایی، پیرو بچه عدی، کاکتلا، کاک نقره، کاک شکور، مرزا عبدالعزیز لنگرزمین، صوفی غنی نسواری و غیره از مشاهیر این فرقه در قرن 19 و 20 در کابل می باشند. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، مرادخانی و چندول حلقه های جداگانه و رؤسای علایدی داشتند. بعضن به جنگ تن به تن با اسلحه می پرداختن و از مجروح شدن خود به دوایر دولتی اطلاع نمی دادن. کاکه‌ای که از شاگردان یک حلقه می خواست علنن به حیث کاکه معرفی شود، دستار مخصوص با شف دراز تا زانو می بست و پیزار را پت می کرد. آنگاه به تنهایی شهر را یک دور می زد و از برابر حلقه کاکه های سایر نواحی که بعضن در دکان ها و بعضن در پهلوی دروازه های مخصوص می نشستن عبور می نمود. اگر بالای او از طرف کاکه دیگر صدا می شد، در معنی دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع می شد و مردم تماشا می کردن. در صورت فتح و سلامت ماندن این کاکه با غرور می گذشت و به حلقه خود می رسید. آنگه به او تبریک می گفتن و کاکه شناخته می شد. در صورت مغلوبیت و فرار یا مجروح شدن و کشته شدن، دیگر این شخص و نام او نمی توانست جزو کاکه ها به حساب بیاید. داوطلب کاکگی در کابل مجبور به سپری نمودن امتحان و شاگردی طولانی استاد بود. یکی از این امتحانات انجام خدمات مشکل گشت و گذار شبانه در قبرستانها و سفرهای دور و نجات ناتوانی از مخمسه جانی و مالی بود. کاکه ها هم دیگر را در مکالمه شیر بچه خطاب می کردن. بعضن برای نشان دادن مقاومت پای برهنه خود را مثل اسب نل می زدن. این مردم پهلوانی، ورزش، چوب بازی، آب بازی و پیاده روی می آموختن. سیلاوه، پیش قبض و تفنجه و قرابینه بر می داشتن. کاکه ها را رفتن مخصوص خرامان داشتند، لباس پاک می پوشیدن، راستی و پاک بازی، وفا بعد دستگیری از ناتوانان را شعار خود می دانستن. اینان از کسب و کار رزق به دست می آوردن و پای بند نام و ننگ بودن. در زحمات صابر و در حفظ اسرار جاهد بودن. آنان جواد و سخی، اما از کشتن مخالفین مضایقه نداشتند. روی هم رفته، با مردم بینوا و درمانده همدرد و در مقابل با اغنیا و توانگران گویا ظالم بودند. با باور نویسنده در دهه‌های اخیر کاکگی هم در کابل مبتذل شده و اشخاص غیر متقی رسم کاکگی در پیش گرفتند و هم خود را در خدمت امرا و متنفذین گذاشتند تا که به کلی در اواسط قرن بیستم تا حدودی از بین رفتند. این گروه در سایر ممالک اسلامی هم موجود داخل فعالیت بودند. در ممالک عربی اینها را فتی یا فتا و در ترکیه اخی و در ماوراءالنهر غازی و در ایران جوان مردان می نامیدن. دانشمند دیگری که درباره کاکه ها و جوان مردان معلومات دلچسب و جالب و خواندنی دارد، جناب محمد آصف آهنگ است. او معتقد است که کاکه ها و جوان مردان کابل را می توان به سه گروه بخش بندی نمود. اول کاکه ها و جوان مردانی که در مبارزه با انگلیس ها پرچم آزادی را به دست گرفتند و مردانه با دشمن خارجی نبرد کردند، مانند کاکه هاجی کافروش، کاکا احمد برنج فروش، کاکا داوود قنتول، کاکا بدروی نانوا، کاکا عبدالعزیز در لنگر زمین، کاکا عبدال نالبند که تمامیشان ثبت تاریخ شدن. دوم، کاکه هایی که تنها اسمشان در خاطره ها مانده است، مانند کاکه دوست، کاکا محمد علی برق، کاکا خالوی ریکا، کاکا رضای عرعری، کاکا اکبر، کاکا غنی نسواری، بابای برق، کاکا ساین قناد، کاکا ساین پیزاردوست، کاکا شردل، کاکا زاغ، کاکا بخشوک، کاکا رمضان، بچه جو، کاکا ششپر، کاکا اسلم سوته، کاکا حسن، کاکا یوسف، کاکا اورنگ، کاکا سید امیر قبرکن، کاکا تاووس، کاکا شلوار، کاکا زنبور، کاکا بچه دوغاب، کاکا نقره، کاکا حسین، کاکا قلندر، کاکا شمشم، کاکا یاروی سنگکش، کاکا خانجان بیگ، کاکا سخیداد، کاکا اکرم، برات بچه گلی، سید جعفر مشهور به زنجیری و حبیب الله مشهور به لالا و چند تن دیگر. سوم، کسانی که کاکا و عیار نبوده مگر یکی از اوصاف جوان مردان و کاکه ها را داشتند، و یا اینکه پراگویی و پرزرفتن کاکه ها را آموخته بودند، مانند محمد ابراهیم مشهور به حیدری، بابا رضای کشمیری، بابا حیات، کاکا طاهر، کاکا تیغون، پیر محمد معروف به بچه عدی، ملا ایساق، ترجمان ایوب، سید مصطفی آقا، عثمان قصاب و بچه شاقل. کاکه ها و جوان مردان افغانستان معاصر نیز مانند عیاران و فتیان قدیم در تشکیلات خود درجه ها، القاب و مراتبی نیز داشتند. آنگونه که تازه وارد را کاکه می گفتند و هرگاه کاکه تازه وارد چند مدتی را سپری می کرد و از خود رشادت و دلاوری نشان می داد، آن وقت برایش کاکه بالکه می گفتند، و پس از آن که آزمایشات مشکل و سختی را موفقانه پشت سر می گذاشتند، لقب فرق را می گرفت. پس از فرق درجه دیگری که عبارت از افلاک باشد برایش داده می شد. پس از افلاک به رتبه سماوات می رسید که آخرین و بلندترین درجهشان بود. گویند در زمان امیر عبدالرحمن خان شهر کابل دارای دو افلاک و دو سماوات بود که بینشان زد و خورد شدیدی رخ داد و امنیت شهر برهم خورد، و چون امیر این خبر را شنید فرمان داد که همه کاکه های کابل در میدان سیاسنگ جمع شوند، و چون جمع شدند امیر عبدالرحمن خان دو افلاک و دو سماوات را زندانی ساخت و از آن به بعد اجتماع کاکه ها و جوان مردان را منع قرار داد. بیایید بر سبیل نمونه یکی از کاکه های اخیر کابل، جناب غنی نسواری را خیلی مختصر معرفی می کنیم. عبدالغنی مشهور به غنی نسواری فرزند عبداللطیف است که در بالاحصار کابل مقابل دروازه خونی که در حال حاضر جایش را مسجد محمدی استاد قاسم گرفته است تولد شد و در همان جای زندگی کرد. غنی نسواری از جمله کاکه ها و جوان مردان بالاچوک کابل بود که حفظ و امنیت محلش را نیز با او داشت. کار و وظیفش تیکه‌داری نسوار بود و در مقابل پل خشتی در شهر کابل دکان داشت. شاعر والا مقام پور غنی که صاحب دیوان هست، فرزند کاکا غنی نسواری بود که خوشبختانه در منزل استاد محمد کریم نزیهی جلوه من مشرف و ملاقات ایشان شده بودم. مردی قد بلند در اوزان پهلوانی بود، کلاه قرقلی شتری رنگ به سر می کرد، شعرهای خود و استادان دیگر را با آب و تاب می خواند. روان وی و سایر کاکه ها شاد باد. در کشور ما افغانستان نه تنها استعمال لباس و اشیا به تقلیدهای کورکورانه صورت می گیرد، بلکه خوردن و نوشیدن نیز با تأثیر پذیری از رکلام ها و اعلانات هنری رایج می شود. از آن جمله است استفاده از آبهای بسته‌بندی شده که تهیه آن آنقدرها کنترل جدی از سوی مسئولین حفظ محیط زیست و شاروالی ها ندارد. و با باور شماری از دکتران افراد در استعمال آبهای گازدار و شیرین غیر استاندارد باعث تکالیف جدی اثناعشر و فشار و خون می شود. بیایید و مطلبی گوش می دهیم که رویا معدومی برای شما آماده دارد.
منبع حیات است. کاهش آب زندگی را خشک می سازد و از قرنها بدین سو تهیه و استفاده از آب پاک و شیرین یکی از مشکلات بشر در سراسر کره زمین بوده و نتایج حاصله در قرن اخیر تهیه نوشابه ها و آبهای معدنی در بوتل ها و قوطی های خرد و بزرگ است که انسان فقط انتقال و دسترسی را چاره سازی کرده و در بعض مواد به آن مواد و منرال های را علاوه نموده و از تصفیه آن تا حدود رضایت داشته است. اما مطالعات روز تا روز محققین و آگاهان صحی موازی به آن از اضرار این فعالیت ها نیز ما را آگاه می سازند. در یک مطالعه محققین بر روی غذاهای متنوع و فشار خون معلوم شد که مصرف هر بار نوشابه های شیرین در روز 1.6 درجه فشار خون سیستولیک و 0.8 درجه فشار خون دیاستولیک افزایش می دهد. در گزارشی که در این باره منتشر شده آمده است که این محققان تاکید کردند کسانی که بیشتر از نوشابه های شیرین حاوی دو نوع قند گلوکوز و فرکتوز استفاده می کنند اغلب دچار فشار خون می شوند و این محققین با مطالعه بالای بیشتر از 2600 شرکت کننده در گروه سنی 40 تا 59 ساله در 8 منطقه ایالات متحده و 2 منطقه بریتانیا این نتیجه را دریافتند. توصیه دیگر دکتران این است که در این روزهای گرم تابستان نوشیدن آب و آن هم آبهای معدنی که امروزه در هر قدمی در دسترس است و آن را قابل اطمینان نیز می‌دانند، اما در نزد شماره از مصرف کننده های آب معدنی این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا آبهای معدنی که در مارکت ها با انواع مارک های متنوع وجود دارد از آبهای نل و دریاها مزیت بیشتر دارند؟ متخصصین به این باورند که آبهای طبیعی جاری و چشمه هایی که از بین ریگزاران و سنگریزه ها بیرون می شوند هوا و اکسیژن کافی دریافت می کنند و این آبها به دلیل املاح معدنی مانند کلسیم، مگنیزیم، سدیم و پتاسیم دارای طعم و مزه بهتر بوده و اما آبهای معدنی که در بوتل ها و قوطی ها بسته بندی شدند و مستقیم از چاه کشیده شده و گاز یعنی دی اکسید کربن و سایر منرال های مصنوعی به آنها علاوه می شود، افزون بر این که مینای دندان را صدمه می رساند، شخص را دچار ریفلاکس و نفخ خطرناک می سازد و برای کسانی که دچار فشار خون هستند اصلا توصیه نمی شود و از سوی دیگر نوشیدن همیشگی و دائم آب معدنی به سبب وجود نیتریت، سرب، کادمیم و جیوه و ضد عفونی کردن با اوزون و اشعه مادون قرمز زمینه تخریب املاح آب را فراهم می سازد که برای سلامتی زیان‌آور است و در شرایط کشورهای چون افغانستان به خصوص مرکز کابل که چاهای سفتیک نیز موازی به چاهای آب در فواصل کمتر حفر شده و آلوده با کودها و فلزات سنگین هستند و از این چاها در تهیه آبهای به اصطلاح معدنی استفاده می شود توصیه نمی گردد. مسئله رایج دیگر استفاده مجدد از بوتل‌های پلاستیکی آب‌های معدنی و نوشابه‌های گازدار شیرین است که مردم از خالی آن برای ترشی‌ها، سرکه‌ها و آب‌های لیمو و غیره استفاده می‌کنند که این کار خطر جدی را به صحت افراد به میان می‌آورد و دلیل آن این است که مواد اسیدی می‌تواند با جدار بوتل‌ها و قوطی‌های پلاستیکی با کاربرد نامناسب فعل و انفعالات نامطلوب ایجاد کند و موجب سمی و سرطان‌زا شدن محصولات داخل بوتل‌ها شود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ هوشنگ بهار که به تازگی به ما رسیده و پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
بابالین شبنم گل نار بیا بابالین انار نار بیا بابالین شبنم گل نار بیا بابالین
پرسی را بالا می کنی گل نارنا بیا بابا.